بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دیروز این بود که اگر کسی خطاب کرد به یه فردی و گفت که زنیت به فلانه یا لت به فلان، این دو تا حد باید بخوره یا یک حد، و این دو قول طرفداران خوب متشخصی هم داشت. مرحوم مفید شیخ در مبسوط و نهایه یک طرف بودن و در مقابل بعضی بزرگان دیگه از جمله شهید در مسالک یک طرف دیگه. در هر حال بحث شد، ملاک بحث هم بنابر اساس کلمات آیون در جواهر و مسالک و اینها راجع به این بود که این فعل فعل واحده یا فعل متعدده. اگر فعل متعدده هست، نسبت متعدده و دو تا نسبت هست، پس دو تا قصده و دو تا حده. و اگر فعل فعل واحده و اگر فعل واحده نسبت به هر دو میشه به در فعل واحد، ولی اگر متعدد باشه نه، نسبت به هر دو نیست، هر کدام فرق میکنه. آقایونی که میگفتن فعل متعدده، میگفتن ولو در خارج یک عمل از این دو نفر صادر شده، ولی به هر حال یکی فاعله یکی مفعوله و حیثیت فاعلی و مفعولی متعدده. و یا به تعبیر صاحب جواهر میگفتن که یکی مؤثره و یکی متأثره و حیثیت تأثیر و تأثیر دوتاست، و به هر حال چون دوتا میشه نمیشه گفت که نسبت به هر دو هست. ممکنه یکیشون مختار باشه و یکیشون مکره یا مشبه باشه، چنانچه مرحوم محقق هم تصریح کردن که نحن لا نسلم وحدت فعل را، بلکه عبارتشون این بود که لا نسلم وحدت فعل را لأن موجب الحد فی الفاعل غیر الموجب فی المفعول. فعل ولو واحد باشه، اونی که منشأ حده فعل ارادیه، ولی ممکنه این فعل در یکی ارادی باشه در یکی غیر ارادی، یعنی مکره و مشبه باشه، پس دوتاست. این یک بحث طولانی انجام گرفت و دیروز بحث کردیم دیگه، من الان تکرار میکنم به دو جهت. یکی این که در آخر کلمات صاحب جواهر استدلالی نقل شده به یک روایت، در کلمات دیگران هم به این روایت اشاره کردن. روایت رو خوندیم که اگر روایتم صحیحه بود، سندش رو هم من اینجا عرض کردم، سندش رو هم خوندم و معلوم شد که روایت صحیحه هست، در باره مردی که به زنش گفته است، که به زن محللش، فی رجل قال لامرته یا زانیه انا زنیت بک، از امام باقر سلام الله علیه هم است. حضرت فرمودند که قال علیه حد واحد، یک حد بیشتر نمیخوره. لقذفه ایاها، علت این که یه حدم هست اینه که خب زنش رو قذف کرده، یعنی نسبت زنا بهش داده، وقتی ثابت نکرده باید حد بخوره. اما این که انا زنیتو، اون بکش نسبت به زنش نسبت زنا داده، باید قذف بشه. اما انا زنیتوش اثبات نمیکنه که خودش زنا کرده، چون اثبات زنا احتیاج داره به 4 مرتبه اقرار یا 4 تا شهادت، و صرف این که کسی بگه من زنا کردم که منشأ وجود به اصطلاح حد نمیشه. بنابراین در خود روایت هم این تعلیل رو ذکر کرده بودن. حضرت فرموده بودن که لقذفه ایاها، اما قوله انا زنیتو بک فلا حد فیه الا ان یشهد علی نفسه 4 شهادات. این استدلالات خیلی روشن بود. خب استدلال به این روایت که دیروز آخر جلسه خونده شد مورد خدشه قرار داره. مرحوم صاحب جواهرم فقط میگن فیه ما فیه، و ظاهرن هم منظورشون همین نکته باشه که فیه ما فیه، یعنی اصلا اینا از دو باب هستن، ربطی به هم نداره. اینکه کسی بگوید زنیت به فلان یا لتب به فلان، با اینکه کسی به زنش میگوید انا زنیت بک، در حقیقت دو بابه، به هم ارتباط نداره، یک مقوله نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در جمله اول که کسی به کسی میگوید زن، به اصطلاح زنیت، به طرف مواجه خودش یک نسبت زنا داده، به فلانه هم با کلمه به فلانه هم به اون شخصی که زنی را که اسم برده یا مرد را که اسم برده نسبت داده، پس به دو نفر نسبت داده. اما در اینجا که میگد انا زنیتو، به زنش میگه انا زنیتو بک، به زنش نسبت زنا داده، اما به خودش زنا ثابت نیست. و اگر هم ثابت هم باشد، فرض کنید یک اقرار مفید، فرض کنید یک اقرار مفید، خب میگه من زنا کردم، خب باید حد بخوره، حدم بخواد بخوره، حد زنا باید بخوره، ربطی به قذف نداره. بحث ما در قذفه، و قذف عبارت است از اینکه کسی نسبت زنا یا لواط به دیگری بده و نتونه اثبات بکنه، شاهد و بینه نباشه. این که نسبت داده و نتونسته ثابت بکنه، باید 80 تا تاجره بخوره. حالا انا زنیتو بک که کسی به زن خودش میگه، نسبت زنا به زنش داده، قصف به زنش او باید به اصطلاح حد بخوره. اما به خودش که نسبت زنا داده با اقرار، اولا با یک اقرار که زنا ثابت نمیشه، ثانیا فرض بکنیم که اقرارم ثابت بشه و باید حدم بخوره، حد زناست نه حد قذف. بنابراین به این روایت استدلال برای قذف اصلا استدلال مرتبطی نیست، اصلا ربطی به هم نداره، اون یک باب دیگه است، یک باب دیگه است. حالا اون جمله ای هم که بعد گفتن، خب در باب ملوت همین بحث هست و از اونجا هم میشه استفاده کرد، اونم همه ذکر کردن، هر کس خواست است به اون جمله هم استناد بکنه، اونم جواب فرمودن که اون مورد اجماع و منصوصه و اصلا ربطی به باب بحث ما نداره. خیلی خب، این یه نکته. زنا نکرده، بله، بنابراین اصلا ربطی باب قصف نداره، بله، ربطی باب قصف نداره. پس استدلال به این روایت برای اینکه در قول زنیت به فلان یک حد هست، استدلال ناقصیه. یعنی نمیشه گفت که در زنیت به فلان که دوتا نسبت هست، گفت که چون در این روایت حضرت فرمودن حد واحد، پس اینجا هم میشه حد واحد، میگیم اینا از دو باب هستن، اصلا به هم ارتباط ندارن، استدلال درستی نیست. یک نکته. یه نکته دیگری که به نظر من لازم بود محضر آقایون عرض بکنم اینه که من تعجبم میکنم، صاحب جواهر صریحاً میفرماید که فعل دوتاست به عنوان تأثیر و تأثیر. مسالک میفرمایند خود شهید که عبارتشون صریحاً دارد، فعل دوتاست به فاعلیت و مفعولیت. دیگران هم میگن فعل دوتاست به عنوان حکمی نه عینی، یعنی ولو فعل واحدی باشد حکمن دوتا فعله، و اصلا بحث رو بردن سراغ فعل. به تفصیل هم صحبت کردیم دیروز و الان من مجددا تکرار کردم، بحث راجع به فعله که این زنا یک فعل یا دو فعله، و اگر به اصطلاح اختلاف قول رو به این منسوب کردن. اما وقتی عبارت شیخ رو در مبسوط، چون ایشون فرمودن در نهایه و مبسوط شیخ طرفدار این است که یک حد مثلا داره، دو حد داره، از مثبتان دو تا حد هستن، نکته ای که در عبارت شیخ هست اصلا بحث رو عوض میکنه. خوب نهایت بفرمایید، شیخ در مبسوط عبارتشون اینه: اذا قال زنیت به فلانه، اینو همین مورد بحث ما، او قال لها زنا بک فلان، مثال عوض شده، یا اینکه به مثلا به اون زن بگد که فلانی به تو زنا کرده، اینجا هم همین بحثه که دو تا نسبت یا یه نسبت، به دو نفر نسبت قصد داده یا نه. ایشون میفرمایند که کان علیه حدان، حد له و حد لها، یعنی هم این زن مغذوف واقع شده است و حق داره که بگه باید این کسی که این حرف زده از حد بخوره، و هم اون مرد حق داره که به اصطلاح بگه که من مغذوف هستم و باید حد بخورم. در زنی تب فلان زن مخاطب زنی تب فلانه، مردی مخاطب زن هم منصوبه، و خب هم به طرف مخاطبش گفته زنه ای تا قذفه و باید حد بخوره اگه نتونه ثابت بکنه، به فلانه هم اسم اون زن رو برده پس به اون زن هم نسبت زنا داده، اینجا هم که نتونست ثابت بکنه اون زن هم حق داره بگه قذفه و باید حد بخوره، پس دو تا حد باید بخوره. علیه حدان. منتهاش کسانی که در مقابلش میگفتن که یک فعل، میگفتن یه حد بیشتر نداره، میگفتن دو تا فعل و دومی ممکنه مکره باشه، ممکنه مشتبه باشه و هاجزا. شیخ در مبسوط دنبال عبارتشون رو لطف کنید، و قال بعضهم علیه حد واحد، وقتی عبارت رو نقل میکنن میگن کان علیه حدان، حدان لهو و حدان لها، و قال بعضهم علیه حدان واحد. خب قول مقابل مثل قول شهید در مساله. و الفرق بین هازا و بین ان یقول لهما زنیتما ان هازا خبر واحد متا صدق فی احدهما صدق فی الاخر و ان کذب فی احدهما کذب فی الاخر ولیس ازا قال زنیتما کذلک لانه اضاف الیهما فعلین یذوزن بله یذوزن صادق فیه ما و کاذب فیه ما و صادق فی احد ما و کاذب فی الاخر. یعنی بحث در اینه که خبر خبر واحد است یا بحث در اینه که فعل فعل واحده. خبر خبر واحد است یعنی این آقا دارد میگه کسی رو مخاطب قرار داده، به طرف میگه زنیت به فلانه، شما با فلان زن زنا کردی. این که به شخصی میگه شما با فلان زن زنا کردی، زنا دو تا فعل است که یکیش از زانی صادر است یکیش از مزنی علیها، تا بگیم فاعل و مفعول است و متأثر و مؤثر است و تعدد حکمی و این بحثایی که دیروز ذکر شد، یا خبر خبر واحد و متعدد است، یعنی جمله‌ای که قاذف ادا میکنه و به عنوان خبر داره میگه زنیت به فلانه یا لت به فلان، این خبر خبر واحد است و خبر خبر متعدده. شیخ در مبسوط عبارتشون این است که ان هازا خبر واحد و متا صدق فی احدهما صدق فی الاخر، صدق و کذب است در خبر، نه فعل واحد است یا متعدده. ولی آقایون هم در جواهر هم در مسالک حتی در تعبیر آیت الله خونساری هم به همین مسئله مطابق فرمایشات آقایون، البته اون شرح به اصطلاح تفسیرات المتعلمینه، ولی در این حال همین عبارت رو داره، اونجا هم بحث رو بردن سراغ همین مطلب. در حالی که حالا اگر ما خود عبارت مفسود را روش بحث بکنیم و دقت بکنیم و نظر شیخ رو بخوایم به دست بیاریم، واقعا این حق با شیخ هست یا نه؟ شیخ در مفسود میگن آقا وقتی یک کسی میگوید زنیت به فلانه، یه خبر درباره این شخص مخاطب، یه خبر درباره اون زن طرف، دوتا خبره یا نه؟ یه جمله خبری است، به طرف داره میگه زنیت به فلانه، یه خبرم بیشتر نیست. حالا چه فعل را دوتا بگیرید به عنوان فعال و مفعول و به عنوان مؤثر و متأثر و به عنوان نمونه به حکمی، چه یکی بگیرید که اون همه حرف زدیم دیروز، ولی خبر که قطعا یکیه. یعنی قاذف یک جمله گفته است، جمله خبریه، طرف مخاطب قرار داده و بهش میگه که شما با فلانی زنا کردی، خبر به این که شما با فلانی زنا کردی، کاری به زنا نداریم که دو طرف داره، یکیش فاعل یکیش مفعوله، ولی خبر خبر واحد قطعا، و به قول ایشون اگر صدق نسبت به هر دوشون صدقه و اگر کذب نسبت به هر دوشون کذبه. نتیجتا میتونیم بگیم اگر ملاک رو وحدت و تعدد خبر بگیریم، شک نیست که خبر واحده. یعنی هیچ کس نمیگد برای اینکه وقتی زنن تبگد و تموم، این یک خبره، به فلانه مستقلن یک خبر نیست. به فلانه ولو یه جمله جداییست و دیروز گفتیم که به قول اون آقا دوتا عبارته، یکیش زنیته نسبت به طرف مخاطبش زنا رو نسبت داده، یکیش با کلمه به فلانه به اون زن نسبت زنا داده، ولی از نظر خبری و از نظر جمله‌ای به فلانه نمیتونه جمله مستقل باشه، نمیتونه یک جمله باشه. به فلانه اصلا یک چیزی که متعلق به زنیته است، به اصطلاح جار و مجرور متعلق به کلمه زنیته است. به فلانه نمیتونه مستقلن بدون یک متعلقی معنا داشته باشه. با کلمه به فلانه تعلق پیدا میکنه به زنیته، زنیته به فلانه و زنیته، پس هم تای مخاطب که به طرف داره میگه و هم فلانهی که با جار و مجرور بهش متعلقه، هر دو با فعل زنیته با یک خبر محقق شده و این خبر یا صادقه یا کاذبه. منتها و اگر و چون یا صادقه یا کاذبه، دیگه نمیشه گفت نسبت به یکیشون صادقه نسبت به یکیشون کاذبه. اما اگر دوتا فعل باشه، دوتا نسبت باشه، یه نسبت داده به مخاطبش، یه نسبت هم داده به اون زن، به شخصی خطاب میکنه میگه شما با فلان زن زنا کردی، دوتا نسبته. به شخصی که خطاب میکنه خب یک نسبته، میگه زنیتا. به اسم اون زنی را که به اصطلاح مفعوله بوده میگه با فلانی زنا کردی، یه نسبت هم به او داده. اگر نسبت رو دوتا بگیریم، نسبت میتونه دوتا باشه، ولی خبر یک خبر بیشتر نمیتونه باشه. به هر حال پس شیخ که گفتن حدان، میگن به خاطر اینکه خبر واحده، وقتی خبر واحد شد، البته فرق بین این جمله رو نه با جمله‌ای که تو روایت اومده، با جمله اینکه بگد به هر دوشون زنای توما، اگر بگد زنای توما یعنی مخاطب رو با اون زن دوتایشون اسمش رو ببره، بگه آقای فلانی با خانم فلانی زنای توما، این یه جور تعبیر میکنه، یه وجه جور هم میگه زنای تب فلانه، اینجا هم به دو نفرشون نسبت داده. اما در زنای توما هیچ تردیدی نیست که هر دو رو مستقیم نسبت زنا داده، اما در زنای تب به فلانه در نسبت میتونه تعدد پیدا بکنه و یکیش مثلا مکره، یکیش غیر مکره، ظهورش هم تفاوت بکنه. در هر حال حداقل حق ایجاب میکرد که تو کلماتشون اشاره به این مطلب بکنن که خبر واحد و متعدد هم مورد بحثه، نه فقط فعل واحد و متعدد. ولی شما ملاحظه فرمودید هم جواهر، من عباراتشونم دیروز اشاره کردم دیگه تکرار نکنم، مطلب خیلی روشنه. حالا شما بعد از همین بحثا میگید چه؟ اگر یک کسی به کسی گفت مثلا دیشب خونه فلانی بودی زنا کردی، هم طرف رو مغذوف است و همون زن، یا نه فقط طرف مغذوفه، اون زن معلوم نیست، شاید رفته است اجبارش کرده است به زنا، و اگه اجبارش کرده است به زنا دیگه نسبت زنا نیست و قصف هم نمیتونه محقق باشه، قصف نسبت به خودش فقط محققه. آیا دوتا قصفه یا یک قصفه؟ باید گفت که حق با مرحوم محققه که فرمودن که نحن لا نسلم انها به اصطلاح فعل به اصطلاح متعدد، بلکه فعل واحده و یا صادقه یا کاذبه، و فعل واحد نه خبر واحده، یا صادق یا کاذب، چنون چه شیخ گفتن. از این بحث دیگه رد شیم. آخه بحث مدرسی هم هست، بحث بازاری نیست. خیلی خوب، یه فعل در خارج انجام گرفته، ولی الان این آقایی که اون فعل که برورد بحث نیست که، هر حرام بوده یا حلال بوده یا درست بوده یا واقع خلاف بوده یا اصلا انجام نگرفته، نمیدونیم. بحث در این گفتاره که عرف، همین بحث بالاخره همه از اهل عرفن، هم مفید اهل عرفه، هم شیخ اهل عرفه، هم شهید اهل عرفه، هم همین آقایی عرف فقها دیگه، البته نه عرف بازار. عرف بازاری ها میگن اصلا عبارت ما نمیفهمیم یعنی چی. حالا اگر فارسیش کنیم، اگر فارسیش کنیم، به یکی میگه دیشب رفتی خونه فلانی زنا کردی، اینجا عرف میگه اون فلانی هم زانی است و باید دو تا حد بخوره. همین مورد بحثه واقعا. عرف دو تا فهمه یا عرف نفهمه. قدر متیقن این شخص مخاطب مغذوفه، برای که میگه دیشب رفتی اونجا با فلانی، یعنی اسمم برده، زنی تب به فلانه یا لت تب به فلان، این مخاطبش قطعا حق غصب داره. اگه ثابت نکرد باید حد بخوره، گوینده باید حد بخوره. بحث در گفتاره، بحث در این گفته است که این گفته شرعن هیچ کس حق نداره به کسی بگه زنا کردی، هیچ کس حق ندارد به کسی بگه لباد کردی. اگه گفت زنا کرده یا لباد کرده، یا باید ثابت بکنه یا خودش باید 80 تا تازیانه بخوره. حالا این آقا با فارسی به یک کسی گفت دیشب با فلانی زنا کردی، حالا نسبت به مخاطبش قطعا قصد و باید حد بخوره، اما یه حد دیگه هم باید بخوره چون اسم اون فلانی رو برده، اون فلانی هم زنا کرده، این الان نسبت زنا به اونم داده یا نه. در عرف واقعا مورد بحثه. من به نظرم حق با محقق و رد شیم از این بحث. میگن اگر فعلین بگیم اضافه به فعل، اضافه به این شخص مخاطب با اضافه به اون زن مخاطبه، این اضافه ها میتونه یکیش واقعا منشه حد باشه یکیش نباشه. الان میبینید یه قاضی بین ناب بین الله، یه قاضی میان پرونده رو میارن که آقا این آقا فلان زن رو فلان دختر رو برده باش زنا کرده. قاضی وقتی داره بررسی میکنه زنه میگه آقا من رو برو بوده است، منم من مکرهه بودم. اینجا قاضی چیکار میکنه؟ یه حد بیشتر نمیزنه. ولذا بعضی گفتن که اتفاقا در آخر عبارات مسالک میگن اگر دوتایشون آمدن و ادعا کردن که این آقا قذف کرده و با هم خواستن به اصطلاح قصف بکنن، باید دوتا حد بخورد، مگر این که اون زن تصریح کنه که من مکرهه بودم، و اگر تصریح نکنه که من مکرهه بودم باید دوتا حد بخوره. ببینید حالا واقعا شما قاضی تو محکمه الان یک پرونده رو آوردن، یه شخص هم متهم است که یک زنی رو برده باش زنا کرده، زنم نیست، اصلا در دست نیست، زنم در دست نیست. البته اگر در مسئله چون حق الناس است که باید مطالبه بکنه که این آقا به من نسبت زنا داده باید حد بخوره، اگه ثابت نکرد باید حد بخوره. حالا زن هیچی نمیگه که من مکرهه بودم، اجبارم کرده یا نه، خودم تصمیم بودم، خودم قبول کردم یا نه، روشن نیست، یا اصلا عبارات چون مخشوشه. قاضی دو تا حد به این شخص میزنه یا یک حد، در حد مخاطبش هیچ تردید نداره، ولی در حد نسبت اون زن شک داره و به قول برهم محقق احتمال که اومد دیگه حد ساقط میشد، لقاعدت در، لقاعدت تخفیف و کذا و کذا. خب ظاهرا دیگه بحث پیچیده ای دیگه نداره این بحث.
کاملا درسته. هیچ بحثی هم درش نیست. فقط سوال من این بود که بین دو تا نسبت و بین دو تا خبرش فرقی نداره. دو تا خبر
هم یعنی دو تا فعل و دو تا یک خبر. در خبر شک نیست که یک خبره.
نه درسته یک خبر، ولی اونجا میتونه نسبت به یک کدومشون صادق باشه و نسبت به دیگری کاذب. همه سوال من همین.
ولی خبر یکی ها. حالا به هر حال این عبارت شیخ هم هست که در ما دیروز نگفته بودیم، یکی روایت قابل استدلال نیست.
احتمال اکراه در شهادت هم پیش میاد، در همین شهادت
هم. نه در شهادت،
در همین اکراه هم پیش میاد.
نه اونجا اگر شهادت باشه. اگر شهادت داد بده طرف میتونه بگه من مکره بودم، شهادت اومده تو محکمه داره ثابت میکنه، چهار تا شاهد اومدن میگن اقرار، در اقرار اینجور نیست، در شهادت اگر طرف چهار نفر اومدن میگن این زنا کرده، میگه بله درسته، اینا درست میگن، ولی من مکره بودم، وقتی گفت من مکره بودم تموم میشه قضیه دیگه، نمیتونن ثابت بکنن. بحث ما روی فعل نیست، بحث ما روی قذف و روی نسبت قذف. اگر واقعا این یه فحش ساده عامیانه بود و تموم، حرفی نیست، یک فحشیه که و یک جمله‌ایه که کسی که ادا میکنه اگر نتونه ثابت کنه باید حد شرعی بخوره. حرام فقط تکلیفی نیست، یک حرام وضعیه که برش حد مترتب هست. خب حالا در هر صورت قدر متیقن برای ما، برای ما بیشتر از این ثابت نیست که مخاطب قطعا مغذوفه و حق داره، طرف رو واداره که حد بخوره، اما منسوب الیها که اون طرف زنا باشه مقتوع نیست، حتی با تعبیری که اون صاحب مسالک فرمودن که اگر دوتایشون آمدن ادعا کردن، اگر ادعای به تصریح به کراهت نکنه، بله ما میخواییم بگیم خود این نسبت نسبتی است که درباره یکیشون ممکن است در واقع مکرهه باشد، ممکن است، همین امکان که آمد دیگه قاعدتا حد دیگه نمیتونه ثابت بشه، دیگه تکرار نکنیم. رد چی؟
نقطه ای که قابل توجه است که تعجب از صاحب شرایع و شیخ و بزرگان دیگر است که صراحت رو در این قضیه توجه نکردن بشه. خب زنیده و فلان این صراحتش کجا است؟ ما گفتیم که در
قصد اگه یک کسی به کسی به گذرا کردی، اگر یکی به کسی فارسیش به گذرا کردی، صراحت نداره؟
صراحت نداره. این
طرف رو طرف جلو خود داره، خودش به خودش میگه تو زنا کردی. زنه تا یعنی تو زنا کردی
فلانش
صراحت نداره. بله بس همین بحثه. بس درست میگن آقایون، پس حق ما محققه، حق محققه میگن به فلان مخاطبش که، مخاطبش که میگه زنا کردی حق داره بگه با مقذوفم و باید حد بخوری، ولی فلانه رو نه، نمیتونه ثابت بکنه. بله هیچ کس نگفت از فلانه مسرح و به هست. خیلی خوب. حالا همین دیگه، به هر حال بحث بیشتر از این نداره که دو قول هم واقعا فقها ها دو طرف هستن دیگه، اما در کل میخوایم برای رد چیم از مسئله، در کل ما قاطع هستیم، یک حدش قطعیه، حد دومش مردده و حق با مفهوم محققه. علت ترددم احتمال کراهته، احتمال هم که اومد کافیست برای اینکه بگیم قاعده در حاکمه. میخواد دو فعل حساب بشه، میخواد یه فعل حساب بشه، میخواد دو خبر حساب بشه، میخواد یه خبر حساب بشه، در مقام افتاء واقعا آدم نمیتونه جرأت کنه که باید دو تا حد بخوره. چرا؟ برای اینکه احتمال مکره بودن طرف وجود داره، احتمال اینکه اصلا این نسبت به طرف نظر نداره، نسبت به خود مخاطبش نظر داره، میگه تو زنا کردی با فلانی، این با فلانیش اصلا مورد نظرش نیست، بیشتر به خودش میخواد که تو زنا کردی، چه کار داره که با کی زنا کرده، منتهاش برای اینکه زنا یه فعلی است که مزنی و با هم داره میگه با فلانی. خب در اینجا نسبت به نسبت دادن زنا به طرف میشه مشکوک، مشکوک شد دیگه از قاعده قصد خارج میشه. خب اجازه بدید از این رد شیم. بنابراین به نظر ما حق با محققه و باید نظر ایشون رو قبول کرد، استدلالش هم درست است. لقذفهی ایاها و نسبت به عرض کنم فرمودن نحن لا نسلم انه فلان باید موجب حد در فاعل غیر موجب در مفعول است، یمکن نکون احدام مختار دون صاحبه. خب مسئله بعد عبارت کوتاهی است ولی توضیح لازم داره که درست موضوع بحث روشن بشه. مرحوم حق فرمودن که لو قال لابن الملاعنه یبن الزانیه فعلیه الحد. خب ملاعنه همه میدونیم که یعنی اگر کسی به زن خودش، شوهر به زن، لعان فقط مال زن و شوهره، برای غیبر غریبه نیست، شوهر به زن خودش بگه تو زنا کردی، زنم میگه من زنا نکردم، خب اینجا نسبتی داده است این شوهر به زن، در اینجا که نسبت داده است و زنم منکر این مسئله هست، بالاخره یا مرد درست میگه یا زن درست میگه، یا شوهر درست میگه یا زن درست میگه. بحث لعان شرعا اینجا مطرح شده، یعنی شارع فرموده است که این مرد که میگه زن من زنا کرده 4 مرتبه باید شهادت بدهد، خداوند متعال را شاهد بگیرد و بگوید که خداوند شاهد، به عربی هم باید باشد، در باب لعان مفصل بحث کردن، باید صیغه عربی باشد، باید قصد انشا داشته باشد، اسم خدا رو باید ببرد، 4 مرتبه بگد که من خدا رو شاهد میگیرم. حال من دارم ترجمه میکنم، لعان رو دارم توضیح میدم، چهار دفعه شهادت بدهد به نام خداوند متعال که من راست میگم، و در مرتبه پنجم یک جمله را بگید که اگر من دروغ میگویم ملعون خدا و رسول باشم، یعنی لعن خدا و رسول را برای خودش بخره. اگر این حرف رو گفت زنا میاد طرف زن، زن میگه من زنا نکردم. خب با گفتن لعان مرد اگر زن هیچی نگه زن باید حد بخوره شرعاً، اما اگر زن گفت نه من زنا نکردم، میگن خیلی خوب این چهار تا شهادت داده به اصطلاح به منزله چهار تا شاهد در اثبات زنا در محکمه، چهار تا شهادت داده و لعن خدا رو بر خود خرده، شما میتونی حد رو از خود دفع کنی با لعان. چطور با لعان؟ زنم میاد چهار مرتبه شهادت میده که خدا را شاهد میگیرم که این شوهر من دروغ میگه، و در شهادت پنجمش تصریح بکنه که غضب خدا، باید کلمه غضبم باشد، میگن حتی اگر مثلا تعبیرات دیگه بگه نفرینو مثلا یا یه چیزای دی خود یا حتی لعنم مگه از فایده نداره، و در پنجمش باید بگه غضب خدا بر من باشه اگر او راست بگوید، و به این کیفیت یدرا و انحل حد ملائنه سبب میشه که در حقیقت حد نه مرد حد میخوره نه زن حد میخوره و این حد تمام میشه. این یک حکم شرعیه. بله؟ صحت در بین زن و شوهر، قریبه با قریبه رو این سنید، زن مردی به زن خودش نسبت زنا داده، زن هم منکر زنا هست، در اینجا بخوان زنا حد بزنن باید اثبات بشه. خب شاهدم نداره مرد، فرد اینه که مردم شاهد نداره، و الا اگه شاهد داشت یا زن اقرار میکرد که از راه های شاهد و اقرار قضیه تمام میشد. شوهری به زن خودش نسبت زنا داده، شاهدم نداره، اقرارم زنم اقرار که هیچی انکار میکنه، در اینجا لعان مطرحه. اگر لعان واقع بشه دیگه بعد از لعان نه مرد حد میخوره و نه زن حد میخوره. چند تا نتیجه دیگه هم داره در شرع در باب خودش گفتن. اولا این دوتا با هم میشن محرام، یعنی باید از هم جدا بشن، باید از هم جدا بشن و برای همیشه میشن محرم ابدی، یعنی دیگه دوباره نمیتونن برگردن، حتی با عقد جدید هم نمیتونن زن و شوهر باشن به خاطر این لعان. عرض کنم که ارث هم بینشون هست یا نیست و اینها، قبل از لعان یه وضعی داره، بعد از لعان یه وضعی داره، و بالاخره وقتی محرم شدن دیگه ارثیت ارث هم ظاهرا مورد تردید قرار میگیره. حال من احکام لعان رو دقیق دیگه ندیدم، اما اصل لعان رو میدونم این هست که اولین اثرش اینه که یدرع عنهما الحد و یفرق بینهما و یحرم به اصطلاح نکاح بینهما ابدا، بنابراین به راحتی هیچ مردی نمیتونه به زنش فورا بدبین کشه. حالا میرسیم، اجازه بدید بحث الان، من فقط لعان رو توضیح دادم که لعان یعنی چی. این در دو جا این لعان هست، یکی همین که به زنش میگه تو زنا کردی، زنم میگه من زنا نکردم، یکی هم اینه که این با دانن زندگی میکنن یه بچه هم پیدا کردن، به زنش میگه بچه من نیست، یعنی تو رفتی زنا کردی، بچه مال دیگریه، نسبت زنا در حقیقت بهش داده، منتهاش با نفی ولد نسبت زنا داده. حالا که با نفی ولد نسبت زنا داده، باز همین مسئله لعان میتونه حد رو از حدشون برطرف کنه، که اگر در مسئله نفی ولد لعان کردن باز یدرع عنهما الحد و یلحق ولد به فراش، و قطعا ولد مال اون به اصطلاح همین مرد هست و هیچ تردیدی نیست که بچه همین مرد، زنم زنا نکرده، در حکم اینه که زنایی نکرده و نفس الامر هم هرچی میخواد باشه باشه. اما در صورت که با نفی ولد لعان بکنن، ولی باز اون آثار بقیهش هم هست، یعنی تفریق و به اصطلاح حرمت نکاح ایناش مترتب هست بین این به اصطلاح لعانی که بر اساس نفی ولد واقع شده. حالا این بحثیست در باب نکاح گفتن، در باب نکاح که بحث شده، یا در باب لعان. لعان بعد از طلاق ظاهرن ترتیب فقهیش اینه که بعد از طلاق ذکر میکنن. خودش یک کتابیست، کتاب لعان یک کتابی بحث داره، فروعات عدیلهی داره، مفصلا بحث شده. اینجا هم اشارهی که میکنن اینه که این چهار تا شهادت، حالا اگر به اونجا رسیدیم بعد عرض میکنم، این لعانه. حالا اگر لعان به عنوان نفی ولد محقق شده، زن و شوهری هستن، یک بچه هم دارن، مردم به مادر این بچه گفته که این بچه بچه من نیست، زنم گفته است این حرفا رو نزن، بچه بچه خودته و من پیش هیچ که دیگه نرفتم، بچه مال خودته، بی جهت هم این حرفا رو نزن، اون اصرار داره، لعان میکنن و تمام میشه. حالا یک کسی به این بچه‌ای که ملاعن است میگوید انت، میگوید که لوقال لابن الملاعن یبن الزانیه، به بچه‌ای که بچه ملاعنه هست میگه یبن الزانیه. خب اینجا به این بچه که نسبت زنا نداده، اینجا که جای نسبت زنا نیست، به اون مادر بچه نسبت زنا داده، دیگه از بحث لعان خارج شدیم. منتاش میگه به بچه‌ای که از ملاعنه هست، یعنی بچه‌ای که پدر مادرش با هم ملاعنه کردن، لو قال لابن الملاعنه، بچه‌ای است که بچه ملاعنه است که پدر مادرش لعان کردن برای نفی به اصطلاح زنا یا نفی ولد، بچه بچه ایناست شرعاً. حالا یک کسی به این بچه میگه تو ولد زنا هستی، اگر کسی به این بچه گفت تو ولد زنا هستی یبن الزانیه، اینجا نسبت زنا به مادر این بچه داده و طبعا باید حد بخوره به خاطر این که به مادر این بچه نسبت زنا داده و باید حد بخوره. این یک مسئله، این اختلافی نیست، همه قبول دارن، میگن بچه که من مسئله نداره، نسبتی بهش داده نشده، یبن الزانیه یعنی مادرش زنا کرده، فرض همین است که مادرش با ملاعنه رفع شده از حد زنا نسبت به او. این آقایی که این جمله رو به این بچه گفته باید حد بخوره که چرا نسبت زنا به مادر این بچه داده. لذا فرمودن که لو قال لابن الملاعنه یبن الزانیه فعلیه الحد، قطعا این قاذف باید حد بخوره، 80 تا تازیون باید بخوره که چرا یه حد زدی، چرا مادر اینا رو، مادر این بچه رو میگی زنا کرده است، به بچه داره میگه که تو پسر زانیه هستی، نمیگه مادرت زنا کرده، میگه تو بچه زانیه هستی، معناش این است که مادرش نسبت زنا داده، اینجا قطعا حد باید بخوره، هیچ بحثی نداره. بعدش داره که ولو قال لابن المحدوده، که بحث برای این فرق بین این دوتا به وجود اومده، ولو قال لابن المحدوده قبل التوبه لم یجب به الحد و بعد التوبه یثبت الحد. این دوتا مسئله است، این که بس میگه. حالا جمله دومی هم میخواد روشن بشه، تفصیلشو بعد عرض میکنم چون وقت داره میگذره. محدوده یعنی چه؟ یک زنی زنا کرده، خودش هم میگه من زنا کردم، بچه هم از این زنا آورده است، پیش حاکم شهر هم میگه من زنا کردم، بچه‌م بچه زناست، یعنی این بچه ولد زناست، خود مادرش هم قبول داره که ولد زناست، این بچه‌م بزرگ شده، مادر این بچه هم که خودش زنا کرده و ادعا و اقرار به زنا کرده حد خورده، گفته من زنا کردم، حدش هم بهش دادن، غیر محسنه بوده و حد بهش دادن و شلاقش رو خورده و بعدم بالاخره شوهر کرده و بچه داره و بچه از زناش، بچهش هم از زنا هست. حالا به این بچه که بچه محدود است، اون بچه قبلی بچه ملاعنه است، این بچه‌ای که الان داریم میگیم بچه محدود است، یعنی زنی که حد خورده به خاطر اینکه اقرار به زنا کرده و قبولم داره که این بچه از زنا هست، یه کسی به این بچه گفته تو ولد زنا هستی. خب حالا که به این بچه میگه تو ولد زنا هستی، یعنی مادرت زنا کرده، درست مادرش زنا کرده، اما مادرش که زنا کرده حد خورده و در حقیقت تموم شده، یه کسی دوباره حق نداره به که کسی که زنا کرده و حد خورده دوباره بگه زنا کردی. در قذف باید جوری باشه که طرف اون زنایی که دارن نسبت بهش میدن محدوده نباشه، اگه محدوده بوده که دیگه تمام شده دیگه، زنا کرده بعدم حدش خورده تمام شده، حالی کسی بیاد بگه تو زنا کردی رفتی تو محکمم ثابت شد حدم خوردی، خب حالا به شما چی؟ این حرف چرا دوباره یه حرف میزنی؟ این بنده خدایی که شیطان گولش داده و رفته یه خلافی کرده و بعدم دادگاه رفته و حدش هم زدن و تموم شده، دیگه دوباره حق نداری که تعییرش بکنی، به تعبیر آقایون تعییر بکنی، یعنی هی تحقیر بکنی، کوچکش بکنی، بگی تو هنچه آدم مثلا بدی بودی. خب حالا این مسئله دوم اینه که زن زناکاری که اقرار کرده بچهش هم از زنا هست و خودش هم میگه این بچه از زنا هست، بچه هم بزرگ شده و زنم به خاطر اقرارش حد خورده و تموم، حالا کسی به این بچه خطاب میکنه میگه یبن الزانیه، بچه ملاعنه رو میگه یبن الزانیه باید حد بخوره، بچه محدوده رو میگه یبن الزانیه. اینجا میگن که اگر قبل از توبه باشه حد نداره، بعد از توبه باشه حد داره. عبارت اینه: ولو قال لابن المحدود قبل التوبه لم يحد به الحد و بعد التوبه يثبت الحد. اینا این دو تا فرقش چیه و چطور قبل از توبه بعد از توبه یعنی چی؟ این بحث دیگه ان شاء الله فردا بحث میکنیم. بله، یعنی همین زنی که زنا کرده و حد خورده بسیار تو حدم توبه هم کرده و حدم خورده و تموم شده و بچه هم بچه زنا هست، حالا به این بچه داره میگه ابن زنیه. صلی الله علیه و آله.